شاید بد نباشه که در این برنامه بتونیم در گفتگوی با مسئولین محترم شورای نگهبان در رابطه با کارکردهای شورای نگهبان آنچه که انجام میده بیشتر بدونیم و اینکه در یک سالی که گذشت این شورا چه اقداماتی رو انجام داده. اما برای اینکه این موضوع رو بیشتر بخوایم باز بکنیم و بررسی بکنیم دعوت کردیم از جناب آقای هادی طهان‌نظیف سخنگوی محترم شورای نگهبان که همکنون پشت خط ارتباطی ما هستن که اینجا بهشون سلام میکنم
بهشون
و سالروز تأسیس شورا رو هم بهشون و همینطور همکاران محترمشون تبریک میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی همکاران محترم و شنوندگان محترم برنامه شما سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما جناب طهان‌نظیف. شاید شورای نگهبان رو مردم ما بیشتر صرفاً با بحث تایید و رد مصوبات مجلس شورای اسلامی بشناسن، اما کارکردهای متنوعی در قانون برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده و پیش بینی شده. این مقدار در مورد کارکردهای شورای نگهبان برای ما و شنوندگانم در حد یکی دو دقیقه اگر توضیح بفرمایید که یک روشنگری بیشتری بشه تا بعد وارد ساعت تسلیمون بشه.
بله، عرض می‌کنم. خب بله، همونطور که اشاره فرمودید یکی از وظایف شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی، از این جهت که این مصوبات خلاف موازنه شرع و قانون اساسی نباشند. البته اظهار نظر نسبت به مصوبات فقط محدود به مصوبات مجلس نیست. من میتونم بگم شورای نگهبان با هر سه قوه از یک منظری ارتباط داره. شورای نگهبان علاوه بر مجلس که اشاره شد، نسبت به اساسنامه هایی که در دولت هم تصویب میشه باید همین فرایند رو طی بکنه، یعنی شورای نگهبان ها رو بررسی بکنه که خلاف موازنه شرع و قانون اساسی نباشن، یا اینکه پاسخ بده به استعلاماتی که از دیوان عدالت اداری، یعنی نهادی که زیر مجمع قوه قضاییه هست، رو هم داشته باشه. البته این کاری است که فقهای شورای نگهبان انجام میدن و به صورت موردی و شکایت محور هست. یکی از وجوه قابل اتکا و قابل افتخار در قانون اساسی ما این هستش که افراد همه شهروندان رو عرضه کنن، میتونن به نهادی به عنوان دیوان عدالت اداری شکایت کنن و مصوبات و هر سطحی که بالاخره باشن، از مصوبه‌ای که شورای شهر یک شهری در اختنقات کشور هست بگیری تا مثلا آیین‌نامه‌ای که توسط یک وزیر تصویب شده، یا حتی مصوبات هیئت وزیران شوراهای شهر، عرض میکنم مواد متعدد رو میتونه شکایت بکنه، ادعا بکنه این شهروند که این مصوبه رو من خلاف شهر میدونم، خلاف قانون اساسی میدونم. مواد خلاف قانون رو خود دیوان رسیدگی میکنه، ولی مواد خلاف شهر رو از فقهای شورای نگهبان استعلام میکنه. خب من از نزدیک واقعا دیدم که آقایون 6 نفر فقیه ما وقت مبسوطی رو در خصوص این موارد میگذارن، در مواردی بوده که ادعای شهروندان رو تصدیق میکنن و مصوبه خلاف شهر اعلام میکنن و متعاقب اون دیوان عدالت مصوبه رو ابطال میکنه، در مواردی هم که بعد از بررسی مشخص میشه که مصوبه در چارچوب موازنه شرعی و
پس اون چیزی که ما توی تصور عامه هست اینی نیستش که مردم فکر میکنن و این کارکردها و شؤون کاری که در مجموعه شورای نگهبان هست بسیار وسیع، ولی خب همه این کارها رو این 12 نفر عضو شورا که 6 نفرشون حقوقدان هستن و 6 نفر فقها هستن انجام میدن، یعنی که نه تیم های کارشناسی غیر از این دوستان رو هم ما داریم که تو این زمینه کار میکنن.
من اینجوری خدمت شما عرض بکنم که ما مصوبه ای رو در دستور کار شورای نگهبان قرار نمیدیم مگر اینکه بازوان مشورتی شورای نگهبان از قبل اون مصوبه رو بررسی کرده باشن. اون مصوبه میخواد یه پاراگراف باشه، یعنی کوتاه باشه، یا بله.
این بازوان رو شامل چه افرادی میشن؟
عرض میکنم خدمت شما، ما در تهران یک پژوهشکده داریم، اون پژوهشکده شورای نگهبان که نخبگان بالاخره جوان و متعهد به این کار هستن، عمدتا دوستانی هستن که تحصیلاتشون دکترای حقوق هست و از اینها استفاده میکنیم. در قم هم یک مجمع مشورتی فرقی داریم که باز هم بالاخره آقایون هستن که فاضل هستن و اهل خلاصه تتبع هستن. اینها اظهار نظر در نسبت مصوبات رو انجام میدن، مکتوب در اختیار اعضا قرار میدن. ما در پژوهشکده شورای نگهبان سعی میکنن از آن پای مجلس مصوبه رو بررسی بکنن. کسانی که مصوبه مربوط به آنها ارتباطی داره، مثلا طراح طرح رو دعوت میکنن در جلسات، دولت رو که در نهایت بالاخره مصوبه تبدیل به قانون میشه دعوت میکنن، اگر نکاتی داشته باشن میشنون. نخبگان رو، اساتید دانشگاه رو، کارشناسان رو دعوت میکنن. البته در این جلسات ما خدمت عزیزان نکته رو متذکر میشیم که ما نمیتوانیم نسبت به خوب بودن و بد بودن، ضرورت داشتن یا نداشتن یک مصوبه ورود بکنیم. ما فقط از منظر شرع و قانون اساسی میتونیم بررسی بکنیم، ولی خب سعی میکنیم نکات رو بشنویم و عرض میکنم اینها در قالب یک گزارش مکتوب در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار میگیره و اعضا هم خب قطعا مطالعه میکنن هم مصوبه رو، همین از کارشناسی رو و در جلسه بالاخره وارد.
آقای کمال نظیفی، نکته ای که وجود داره این هستش که در حال بالاخره دولت حدود دو سالی هستش که دولت جدید از 13 فعالیت خودش رو آغاز کرده. خیلی تصورشون این بود که حالا دولت هر مصوبه‌ای رو که تصویب میکنه بیاد شورای نگهبان، شورای نگهبان هم بی برو برگرد اینو تایید میکنه تصویب میکنه، اما به نظر میرسه که این اتفاق نمیفته و برخلاف این تصوری که وجود داشته که آقا نگاه دولت به نگاه شورای نگهبان نزدیک است یا شورای نگهبان به دولت نزدیک است، این اتفاقات نیفتاده. ما همچنان شاهد این هستیم که یه سری رفت و برگشت‌ها بین بعضی از قوانین مقررات اتفاق میفته. نمونه اخیرش هم خب بحث حالا بحث دیوان بود که در رابطه با معاون سازمان امور استخدامی رئیس جمهور بود که اتفاق افتاد. اما میخوام بدونم که تا چه اندازه مصوباتی که دولت داره میده منطبق هست با شرع و قانون و دولت شورای نگهبان اینو تایید کرده، آیا افزایش داشته اینایی که دولت و شورای نگهبان تصویب میکنه، یا یعنی اینکه نه روند اونهایی که دچار اشکال بوده بیشتر شده؟
چون نکاتی که فرمودید چند تا نکته چیزی من مجزا مستقل به هر کدوم پاسخ بدم. ببینید شورای نگهبان یک جمع کارشناسی و تخصصی مصوبه رو بررسی میکنه، حالا طرح باشه لایحه باشه، و نسبت به مصوبه هر نکته‌ای بالاخره که مرتبط با حوزه صلاحیتی شورای نگهبان باشه، یعنی مصوبه خلاف شرع باشه، خلاف قانون اساسی باشه، مصوبه واجد ابهاماتی باشه، چه مجلس دهم باشه، چه مجلس 11 باشه، چه دولت فعلی باشه، چه دولت قبل باشه، هیچ تفاوتی نداره. شورای نگهبان کار تخصصی خودش رو باید انجام بده و این مصوبه بالاخره اگر خلاف مواد شرع نباشه، خلاف قانون اساسی نباشه، تایید خواهد شد. اگر این فرایند بالاخره طی بشه و ولو یک اشکال وجود داشته باشه، اینقدر بالاخره این موضوع رفت و برگشت میکنه تا اون اشکال ابهام برطرف
شد. الان این بیشتر شده
نگاه حزبی و جناحی و این گروه و این گروه، اون دولت و این دولت، این مجلس و مجلس، موضوعات اصلا نداره.
الان بیشتر شده، یعنی در دولت 13 ما شاهد رفت و برگشت بیشتر قوانین مقررات
همون روند طبیعیش رو میتونم بگم طی میکنه، هم نسبت به طرح‌ها هم نسبت به لوایح. الان آماری رو انده ندارم که بخوام خدمت شما عرض بکنم، ولی عرضم اینه که همون جوری که نسبت به مصوبات مجلس قبل اظهار نظر شده، نسبت به مصوبات مجلس فعلی اظهار نظر میشه، نسبت به دولت هم به همین صورت است. عرض میکنم نگاه حزبی و جناحی و گروهی شورای نگهبان نه در انتخابات نه در مصوبات، مصوبات که امر کاملا تخصصی هست، بالاخره این قانون قانون میشه و سالهای سال قانون دائمی کشور مبنای عمل هست. لذا برای ما مهمه که خلاف مواد شرع یا قانون اساسی نباشه. نکته دیگری هم شما اشاره کردید نسبت به این بحث اخیر دیوان، خب اون قالبش نه طرح بود نه لایحه بود، من در نشست خبری هم پرسیدم عرض کردم این موضوع اختلاف اختلاف برداشت از قانون عادی هست و سطح بحث اصلا بحث قانون اساسی نبوده، از ما هم چیزی خواسته نشده. طبیعتا کار باید از مجاری قانونی خودش طی بشه و نسبت به این موضوع عرض کردم چون ارتباطی به شورای نگهبان نداشت و چیزی از ما خواسته نشده بود، طبیعتا ما هم نسبت به موضوع ورود نکردیم.
جناب نظیف، امسال سالیست که انتخابات قرار هستش که برگزار بشه، زمزمه هایی هستش که انتخابات به صورت حالا نمیدونم عنوانش رو چجوری باید بگم، تناسبی قرار هستش که برگزار بشه. شورای نگهبان چه نگاهی نسبت به این موضوع داره؟ اصلا موافق اجرای قانون به این شکل برای اولین بار در کشور هست یا خیر؟ و اصلا سازوکارهای شورای نگهبان با توجه به نزدیکی زمان برگزاری انتخابات چگونه است و اصلا روند نظارت بر فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداهای بالقوه در این زمینه هم آیا آغاز شده یا خیر؟
ببینید بحث اصلاح قانون انتخابات بل این روزا خب در حال بحث هست در مجامع خیلی علمی و فضای تقنینی کشور. طرحی است که فکر میکنم حدود 60 ماده داره این طرح و الان که خدمت شما هستم باید عرض بکنم که با رفت و برگشت هایی که داشته الان دیگه واجد اشکال ابهامی از نظر ما نیست. اینم نمونه ای از اون نکته قبلی که میخوام عرض بکنم. ما سالهاست داریم نسبت به اصلاح قانون انتخابات بر مبنای سیاست کلی تاکید میکنیم، ولی وقتی طرح مجلس رو دریافت کردیم اشکالات متعددی نسبت به این طرح مطرح کردیم، ولی نگرانی هم نداشتیم. تو رفت و برگشت ها بالاخره این انقدر رفت و برگشت کرد و اصلاحات انجام شد که الان که خدمت شما هستم عرض میکنم هیچ اشکال ابهامی نسبت به این مصوبه ما نداریم. تنها محل اختلاف بحث همین برگزاری انتخابات به شکل تناسبی هست که اون هم ما عرض کردیم چون یک روش هست، ما این روش رو تو دنیا هم بالاخره مرسوم هست، ما این روش رو نه خلاف شرع می‌دونیم نه خلاف قانون اساسی، ولی نظر و تأکیدی هم نسبت به این موضوع نداریم. البته هیئت عالی نظارت در حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این روش رو مغایر سیاست‌های کلی می‌دونست و به مجلس هم خب اعلام شد موضوع و مجلس هم خب تا الان اصرار به انجام این موضوع داره. بحث روش دیگه، یک روش اکثریتی هست در دنیا که هر کس رأی بیشتری رو بیاره وارد مجلس میشه، یک روش تناسبی هست که معتقده بالاخره صدای همه گروه ها و احزاب و بالاخره اکثریت و اقلیت در مجلس باید نمایندگی داشته باشه بر اساس یک فرمولی بر اساس تعداد رأیی که میارن خب به اینها کرسی اختصاص داده میشه. این موضوع رو حقیقتا منتظر هستیم که ببینیم هرچی که از زن بالاخره جمع‌بندی بکنن، ما نسبت بهش نکته‌ای نداریم. و الان تنها مورد میتونم بگم محل بحث همین روش برگزاری است که البته محدود به شهر تهران هم درسته. میشه این بحث حل بشه، میتونیم امیدوار باشیم که انشالله انتخابات پیش رو با یه قانون بالاخره تا یه حدی به روز رسانی شده.
ما دو دقیقه فرصت داریم، یه سوال مهم رو دارم. بحث لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. بسیاری از منتقدین این لایحه اعتقاد بر این دارن که این لایحه ارائه شده در مجلس و احتمالاً چکشکاری هایی که در مجلس اتفاق خواهد افتاد خیلی تضمین کننده موضوع شرع و قانون نخواهد بود و احتمال اینکه در شورای نگهبان به تصویب نرسه هم در این زمینه وجود داره. نگاه شورای نگهبان نسبت به آنچه در رسانه ها هست، آنچه که در مکتوبات هست، آنچه در گفتگوهایی که شما خودتون با تدوین کنندگان و دوستانی که این رو ارائه کردن چیست؟ آیا فکر میکنید که این لایحه با توجه به آن چیزی که الان داریم ازش میشنویم تطبیقی داره با شرع و قانون اساسی؟
ببینید ما در مراحل اولیه تقنین هیچ حضوری نداریم. مجلس بالاخره آزاده نسبت به هر موضوعی میخواد تقنین انجام بده. لذا ما ورود به مصوبه نمی‌کنیم. البته این موضوعی هم که شما می‌فرمایید هنوز در گویا در مرحله کمیسیون چیزی به صحنه نیامده. لذا واقعا بحثی ما در شورا نسبت به این موضوع نداشتیم. ضمن اینکه خب ممکنه مصوبه کمیسیون هر چه که باشه در صحنه بالاخره دچار تغییراتی هم بشه. ما اون متنی رو که در نهایت به صورت رسمی از مجلس دریافت میکنیم و طبیعتاً در دستور کار خودمون
رایزنی میکنید با مجلس که حالا به گونه‌ای تدوین بکنن که در شورا دچار مشکل نشن. بخیر نظر مشورتی هم
همون نکته بود که من تأکید کردم. ما نه نسبت به این لایحه نه نسبت به هیچ طرح و لایحه‌ای در مراحل ابتدایی تقنین ورود نمیکنیم، چون معتقدیم مجلس نه این مجلس مجالس گذشتن به همین صورت بوده مستقل و آزاد بالاخره باید هر چیزی رو که علاقه من هستن تصدیق بکنن، بعد به شورای نگهبان ارسال میشه. اگر ما از منظر شرعی و قانون اساسی نکته‌ای داشتیم خب اعلام بکنیم، اگر هم نه که خب بالاخره فرآیند بعدی.
آیتان عزیز شما سخنگوی شورا هستین، یه خاطره ویژن به ما بگین در یک سال گذشته مهمترین اتفاقی در شورای نگهبان رقم خورده و خالی از لطف نیست که بخوایم بیان بکنید در موردش. اگر صلاح میدونید ما در خدمت شما باشیم.
آنچه که میتونم خدمت شما و مردم عزیزمون عرض بکنم اینه که آنچه که از نزدیک دیدم در این سالها خب بحث های مستوفایی نسبت به مصوبات میشه. من به عنوان سخنگو سعی کردم در سالهای اخیر یه مقداری بیشتر این فضا رو برای مردم توضیح بدم که شاید ندونن واقعا نسبت به یک ماده، نسبت به یک عبارت، حتی گاهی اوقات نسبت به یک کلمه ساعتها در جلسه شورای نگهبان بحث میشه. عرض کردم در سالهای اخیر یک مقداری سعی کردیم اینها رو بیشتر بیان بکنیم، البته تا وضعیت مطلوب خب این فاصله داره. ما مثلا نسبت به یک مصوبه بودجه گاهی خود مثلا 17 جلسه میتونم بگم 3-4 ساعته داشتیم و نسبت به واژگان نسبت به عبارتها واقعا بارها و بارها و ساعتها بحث میشه. بنابراین تمام تلاشمون انشالله این باشه که وظیفه خودمون رو از منظر شرعی و قانون اساسی انجام بدیم و انشالله متنی که تبدیل به قانون میشه متنی باشه که با اشکال و ابهام و اینها مواجه نباشه. ما دو سه هفته گذشته زبید به این اشاره کنم چون بحث خاطره فرمودید، یکی از اقداماتی که در این مسیر انجام شد، برای اولین بار دعوت کردیم از نماینده های تشکل های دانشجویی، تشکل های مختلف آمدن و در صحن شورا از نزدیک مذاکرات ما رو تماشا کردن و دیدن. براشون خیلی جالب بود که بالاخره فقها حقوقدانان در یک فضای صمیمی و البته جدی نسبت به مساوات بحث میکنن، هیچ کس هم بالاخره کوتاه نمیاد، استدلال و تحلیل و بحث علمی و در نهایت رأی گیری تمام کننده. یک جایی مثلا بحث میشد، خب 6 تا رأی میورد، گفتن خب آقای ممکن خلاف شرط دونسته نه، خلاف قانون دونسته نشد چون بعد 7 تا رأی میورد. یعنی هم فضای بحث و مباحثه و اینها براشون جالب بود، هم رأی گیریایی که بالاخره داشتن. خب این اولین باری بود که ما شاهد حضور این عزیزان بودیم و البته امیدواریم که انشالله این مسیر استمرار داشته.
خیلی متشکرم از شما جناب تمام‌نظیر، سخنگوی محترم شورای نگهبان، شورایی که بایستی تطبیق کننده یه تمام قوانین و مقررات کشور با شرع و قانون اساسی باشه و به نوعی پاسداری بکنه از آنچه که در قانون اساسی برای اداره بهتر امور کشور و همینطور پاسداشت اسلام برش در نظر گرفته شده. سپاسگزارم از شما. باز هم سال روز تأسیس شورای نگهبان رو به شما و همه فقها و حقوقدانان شورا تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
خیلی ممنون.
وقت شما بخیر باشه. خداحافظ.
خدا نگهدار.
سعادت آباد،
جذاب
ورای تصورات شما،
پر از شوخی، طنزهای فاخر و انرژی مثبت. سعادت آباد
حاوی تمام دغدغه ها،
مشغله ها
و مسائل روزمره شما. سعادت آباد،
سیاسی،
اجتماعی،
بین الملل،
پر از خبر، پر از اتفاق، پر از هیجان،
پر از هیجان. سعادت آباد،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 11:30 تا 13،
رادیو تهران،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
سعادت آباد.
سپاس از همراهی همه شما عزیزان. آقای بوجاریان، از شما بسیار بسیار متشکرم
بخاطر
گفتگوی خیلی خوبی که داشتین.
ممنون از دوستان که زمان بیشتری به من دادن که بتونم یه گفتگوی کاملتری رو با سخنگوی محترم شورا داشته.
بله، بسیار سپاسگزارم. این که دیروزم چون غیبت داشتین با آقای دکتر اقراریان صحبت کردین،
باشه خجبونه،
و قرار فردا یک مهمان حضوری ان شاء الله داشته باشه.
بله،
ببخشید جناب،
یه نکته بهتون بگم. من قرارم آیه
چه خسوات داد
خسوات من بگه
خواستی معرفیش کنیم مگه؟
این یه نفر بود، خب یه زمانی یه نفر بود اندختمش بیرون، خب اسمش هاشینگا بود، اندختمش بیرون رفت دیگه اصلا. یه نکته بگم، ما قرار بود که پریروز صحبت بکنیم با مسئولان کتابخونه ملی ایران در رابطه با بحث اینکه تعطیلی شبانه کتابخونه ملی اتفاق افتاده، ولی متاسفانه خود دوستان گفتن به این شرط میایم باهاتون صحبت میکنیم که در رابطه با بحث تعطیلی شبانه با ما حرف نزنید.
یعنی این سوال ازشون نپرسید؟
گفتن اینو نباید بپرسیم.
چرا؟
ما اصلا میخوایم اینو بپرسیم. چراش رو دیگه آنچه خسروان دارن.
آنچه خسروان دارن. واقعا
بسیار اشاره عمیقی بود به من.
خیلی
میدونم بهتون
میگم. من بدقولی نکردم و پیگیری کردم.
شما خیلی کارتون هم درسته قربان، دم شما هم گرم. باد خدافظی میکنم تو فردا. فردا میای دیگه.
بله در خدمتم.
به امید خدا.
باد. نگفتی روز کجا بوده؟
دیروز کار.
نمیگه؟
نه بابا.
برو. مگه الکی
تو هر کجا هستم تو را میبینم، با تو هم دلتنگی شیرینم، من پریشانم کجایی؟ باور کن من برای خندت میمیرم، من برای تو فقط میمیرم، من پریشانم کجایی؟ کجایی تو؟ کجایی تو؟ کجایی؟ ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با دل با کسی یا با شنایی؟ کجایی تو؟ کجایی؟ کجایی تو؟ کجایی تو؟ کجایی؟ قرار ما نباشد بی وفا. بیماری و من این دیوانگی را تو میدانی و من از تو که پنهان در هوایت نفس جان گرفته من کافری هستم که با تو ندارم در سرم جز تو هوایی تو با دل من بسی آشنایی کجایی تو کجایی کجایی تو کجایی تو کجایی قرار ما نباشد بی وفایی تو با دل من بسی آشنایی کجایی تو کجایی
نیمروز شما به خیر مردم عزیز. همراهان گرامی، سوال پرسیدیم که خانه شقاقی نام دیگر کدام عمارت تاریخی در تهران است؟ پاسخ
بگم؟
بفرمایید.
واقعا بگم؟
آره دیگه، بگو دیگه.
بذار اول سوالو بگم. سوال اینه که میگه که خانه شقاقی را به دیگر کدام تهران در عمارت تاریخی است؟ عمارت کوشک.
بله، عمارت کوشک. پاسخ سوال برنامه چه سری گفت؟
کی جواب داده؟ کی از همه قشنگ تره؟
تعلیقی ایجاد بکنی.
بله،
اکثرا درست گفتن.
یه شعر بخونم برادر.
یه شعر بخون.
حبیب افتاد تو جود.
حبیب افتاد تو جود.
آره.
این چی؟
یعنی که تولدت مبارک.
تولد من؟
آره.
تولد کیه؟
سلام بردار برنامه بود.
ای به به
سرکار خواهد تولدشونه متولد تیرماهر
میلاد تون رو تبریک میگیم
کاری بود به دنیا آمده توی گرما خانم خسته ولی خوش اومدید
تولد همه تیرماهی ها رو تبریک میگیم
چقدر دیر تموم شد تیر که تا رو به وردار رو تبریک میگی
نه به هر حال ایشون
ولی چشم
متولد 26
تیرماه سرکار خانم خلصه اونم چشم
مبارکتون باشه انشالله تا سالیان سال
تایی کنه بشه کنه ساعت میخلن براشون فکرم
27 گفتن 27 تولدمه خیلی خوب باشه
پیامک
مبارکتون باشه
آخه هیچی نمیگم فقط نگاه میکنه چیز
قبل از اینکه وارد بخش روانشناسی بشم تهیه کننده محترم پخش اگر یه 2-3 دقیقه بیشتر به ما زمان بدن که ازشون بیشتر ممنون میشم بله 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 به
افتخارش
اما بریم به سراغ بخش روانشناسی در خدمت کارشناس همه فن حریف جناب آنچه خسروان دانند هستیم
ببین یکانه من همه فنی بلدم
مثلا
شلنگ پلنگ پلنگ شکست سالت و بارانداز کفتر بند کفتر دست بند بردن کفتر مردفکر
یه باره مشاوره پزشکی میده یه باره بلش کن یه مؤسسه صهیونیستی پژوهشی از آن کرد که 54% از صهیونیست های جوان زندگی در خارج از اراضی اشغالی رو ترجیح میدن
به به باید هم ترجیح بدن یگان اصلا حق دارد به خدا تو هم قرار آویزون بودی حق داشتی و همیشه میبری پیش من ناراحت باشی
چه رفتی به من داره چرا تو هر چیزی با من قاطی میکنی
خوش بدی دادیزن آروم باش عزیزم به تو بریده خودت مسلط باش
خیلی خوب
آفه آدم یه جا میره بهبودی یه روز بهبودی یه جا میره بهبودی دو روز بهبوده بعد دیگه روز سومه بعد معذب میشه مثل تو اصلا آویزونی بهش دست میده تازه اینه که بهبودی نایمه در آمانه به زور خونه این طرف مثل خودت که به زور بیایی تو سعادت آباد و اینه سعادت آباد جای تو نبود
طبق این پژوهش 42% از صهیونیست‌های جوان خودشون رو بدبخت میدونن و هیچ آینده‌ای رو برای تحقق آرزوهای خودشون متصور نیستن
بله یه کاره بله ایران واقعا حق دارن اگه بدبختی سن پس چی هستن هیچ چی نیستن تو. هیچ بدبختم که دارم با تو اجرا میکنم یه کاره تو دنیا که منفورن، همه کشورها از اینا بیزارن، بهشون میگن قاسم کوچولو. تو داخل رژیم خودشون هم که گیر افتادن دست یکی مثل نتانیاهو که آدم گرگ بیابون دست این خپل نفهم نده، امنیت که ندارد. ورزشیشون که چا؟
مریض شده بود؟
نه با قلبش افتاده بود با چسب دست هنجاش هولتر.
آره.
اسم زشتی داره.
علکی میگو گرمازده شده.
بعد تو کشورهای دیگه هم که میرن ورزش کنن کسی آدم حسابشو نمی کنه، ایش که باشو بازی نمی کنه، ناخون کوتاه موی بلند
باز مطابق این پژوهش 62% از این جوانان از ناچاری خود برای رویارویی فردی با مشکلات آینده اظهار شکایت کردند. بله
یه قاره فکر کنم خانم تایکانی بخواد پرواز کنه بال بزنه. به لحاظ روانشناسی این خود بدبختگاری یک پدیده مرسومی هست. در کجا؟ رژیم خاصه.
اینو رو بلدی؟
خیلی در عین نفهمی اینقدر فهمیدم، اینقدر میفهمم که دارم با تو هم اجرا میکنم هم نفهمیدم.
برو بریم
چی گفتم؟ هیچی
برو بریم واسه خدافظی.
مردم جانم براتون آرزوی صبر دارم از اینکه یکار حرف میزنه و خدافظ پرواز کرد رفت.
آرزو میکنم شما حداقل متوجه بشین چی میگه این آنچه خسروان دانن. یکم برم باش حرف بزنم صحبت بکنم ببینم اصلا لب مطلبش چیه. مردم تا فردا خدا حافظ. یک نفرم حسرت لبخند تو را میبارم.
خنده کن
عشق نمکگیر شود، نمکگیر شود بعد برو تا فردا خدا حافظ.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
این خود یک معجزه اسلامه، یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها در عمر کوتاه خود به مقامی میرسد که سیده نساء عالمین است، یعنی از همه زنان بزرگ و قدیس طول تاریخ برتر است. این چه عاملی است؟ این چه نیرویی است؟ این چه قدرت متحول کننده عمیق درونی است که از یک انسان در این مدت کوتاه می تواند یک چنین اقیانوس معرفت و عبودیت و قداست و عروج معنوی بسازد؟ خود این معجزه اسلامه. یک جنبه دیگر نسل مبارک این بزرگوار است.